آقای دیکسون سه روز و سه شب بود، نه زنش را دیده بود نه روبرت پسرش را. برای آنها خیلی دلتنگ شده بود، اما بنابر این اصل مکانیکی که هر عملی را عکس العمل است مساوی و مخالف آن، تصمیم داشت مقاومت نشان دهد و تا ساعتی که کاری نیافته یا لااقل روزنه امیدی بر رویش گشوده نشده به کاترین تلفن نکند. عکس سه نفری خانواده را از روی پیش بخاری برداشته و میان اتاق خواب توی کشوی جارختی گذاشته بود تا جلوی چشمش نباشد و وسوسه اش کند. کاترین تا آنجا که زندگی مشترک چند سالهشان نشان میداد، زن پرفیس و افاده و بهانه‌جویی نبود که بیدلیل زندگی را بر خود و شوهرش تنگ بکند. منطقی و عاقل بود و با نوعی برتری فکری یا امتیازی که مردها در وجود همسر تن به قبول آن میدهند، میکوشید خانه را بچرخاند و شوهر را در هر امری راهبری کند. سمج و محافظ کار بود و دنبال چیزی را رها نمی کرد که بد از بد بدتر شود، بلکه حساب هر چیزی را داشت و در هیچ کاری بیگدار به آب نمی زد. با این سابقه و روی این ملاحظات قابل تأمل بود که پس چرا آن کار را کرد؟ چرا در سخت‌ترین لحظه‌ها بیان که صبر کند تا او به خانه بیاید تنهایش گذاشت و به خانه پدرش رفت؟ آیا می ترسید که مانعش شود یا بین آنها برخوردی پیش آید و مایه آبروریزی شود؟ آیا در چنان کیفیتی که آقای والدن، پیرمرد نیم فلج، آفتاب لب بامی بیش نبود، دخترش نمی خواست به وی بگوید که زندگیش وضع استواری ندارد و این احتمال که روزی از شوهرش به کلی جدا شود و زندگی مستقلی پیش گیرد دور از نظر نیست؟ آقای دیکسون پس از روز سومی که از بیکار شدنش می‌گذشت، غیر از آن نوع اندیشه‌های پراکنده و بی سر و تهی که معمولاً به سراغ یک آدم تنها می‌آید، سرگرم ارزیابی این مسئله بود که در صورت پیدا نکردن شغلی که همان حقوق را نصیبش می‌کرد، در صورت طول کشیدن بیکاریش با چه وضعی روبرو می‌شد. جمع کل نقدینش با یک ماه حقوق اضافی که از شرکت می گرفت 2400 دلار بود که 700 دلارش را همان هفته یک قلم می باید اجاره خانه بدهد. صورت حساب آب و برق و گاز را که برای آنها آمده بود و مهلت 20 روزه داشت از روی میز برداشت. طبق معمول این موسم‌ها بروشورهای زمیمه داشت که مشترکین آب و برق را دعوت به صرفه‌جویی می کرد. میزان مصرف آن به رنگ قرمز تند با درجه 90 درجه فارنهایت بود. هواشناسی هم دمای وسط روز را با 10 درجه کم و زیاد برای مناطق مختلف شهری 85 اعلام می کرد. آقای دیکسون ناگهان برخاست و به آشپزخانه رفت که شیر آب آن از مدت‌ها پیش چکه می کرد. آبریزی در این اواخر طوری بود که صدایش در ساعات خاموشی برای آنها شکنجه‌آور بود. چنان آن را محکم می کرد که کاترین هنگام صبح زورش نمی رسید بازش کند. اگرچه این کار برخلاف مقررات مجموعه بود و اجاره نشین ها نمی باید خود سرانه در امور تعمیرات دخالت کنند، آقای دیکسون در این موقع فکر کرد واشر بخرد و شیر را درست کند. اگر بیکاری او طول می کشید و تا آنجا ادامه می یافت که تمام پسندازش را می خورد و وضعی پیش می آمد که برق و تلفنش را به علت عدم پرداخت بدهی قطع می کردند، باز می توانست بدون آنها زندگی کند. یک هفته، یک ماه و شاید یک سال هم می شد بدون برق و تلفن زندگی کرد. در آمریکا که تعداد تلفن‌های مردم بیش از تمام اروپا بود، هنوز در گوشه و کنار یا حتی به طور وسیع بودند کسانی که از این وسیله رایج همگانی کاملاً محروم بودند، کسانی که اصلاً تلفن نداشتند یا حتی راه به قوم و خویش یا دوستی نمی‌بردند که تلفن دار باشد. کسانی هم بودند در روستاها که هنوز برق نداشتند و مانند روزگار پیش با چراغ نفتی سر می کردند. بله، او می توانست بدون برق و تلفن زندگی کند، ولی بدون آب حتی یک دقیقهش محال بود. قبل از آن آنها از جهتی که می گفتند آب جاری لوله ها نمک دارد و به کلیه ها آسیب می رساند، از مصرف آن برای آشامیدن خودداری می کردند. ظرف های یک گالونی آب آشامیدنی را 75 سنت از فروشگاه ها می خریدند یا با قیمتی کمتر از دستگاه های خودکار پر می کردند. بعضی خانواده ها زیر دستشویی هایشان دستگاه تصفیه گذاشته بودند و روزانه به قدر احتیاج آب تصفیه شده در اختیار داشتند. کاترین که طبعی سرد داشت خیلی کم آب می خورد، اما برای غذا و چای یا قهوه حتی المقدور از آب شیر استفاده نمی کرد. آقای دیکسون در کیفیتی که زنش نبود احساس میکرد اندکی روحیش را باخته و خوشبینی ذاتیش را نسبت به اوضاع و امور از دست داده است. پنج شنبه بود و فکر میکرد که کاترین تا پایان هفته به غیبتش ادامه میداد و شنبه یا حداکثر یک شنبه به خانه برمیگشت. آیا بهتر نبود در این فرصت از بیکاریش و از وقت بی ارزشش استفاده می کرد و برخی کارهای خیلی لازم را در رابطه با امور آپارتمان که قبلاً فرصت انجامش را نداشت رو به راه می کرد؟ سقف حمام آنها روی وان در تقاطع دیوار و سکنج‌ها از چندی پیش به این سوی لکه‌های باریک سیاهی پیدا شده بود که پیوسته بر طول آن افزوده می شد. ابتدا به آن بی توجه بودند، گمان می کردند غبار یا دوده و از این قبیل است، اما بعد فهمیدند نوعی قارچ است. اسپری زدند، فایده نکرد. آقای دیکسون با شعله فندک آزمایش کرد. در یک بنای کاملا چوبی کاری بس خطرناک بود. رنگ سیاه آن با اسپری کمی بر می گشت و قهوه‌ای می شد، ولی دو روز بعد همان بود که بود. در این موقع صندلی را برد توی حمام، پنبه را آغشته به ماده اسپری کرد و چند بار محکم روی سیاهی ها مالید. به نظر می آمد که مؤثر بود، اما بهترین راه را این دانست که رنگ و قلمو بخرد و روی آن را رنگ بکند. اگرچه در قرارداد اجاره آمده بود که مستأجر حق نقاشی کلی و جزئی آپارتمان را بدون اجازه موجر ندارد و به جای هر میخی که به دیوار میکوبد آخر سر 10 دلار از سپرده اولیه‌اش کم میشود، برای رفع کامل آن سیاهی شوم اجالتاً چاره جز این تصمیم نبود. هنگامی که دیک در آشپزخانه سرگرم سفت کردن شیر دستشویی بود، به یاد دوست قدیم و ندیمش ویلیام واکر که به او بیل یا بیلی می گفتند افتاد که مدتها بود از وی خبر نداشت. بیلی متخصص تأسیسات بود. هر دو هم دوره و فارغ التحصیل کالج فنی مینیاپولیس در رشته مکانیک بودند. مانند هر آمریکایی معمولی اگر از بیلی می پرسیدند اهل کجاست و خانوادهش چه پیشه‌ای داشتند ناراحت می شد. فقط می گفت همشهری ابراهام لینکلن از ایالت کنتاکی سرزمین چمن آبی هستم. آن دو پس از اتمام دوره و اخذ پایان نامه از آن شهر که زمستانهای فوق‌العاده سردی داشت و کارگاه‌هایش بیشتر ماهای سال خوابیده بود به لس‌آنجلس همیشه بهار آمدند که کار بود و آدم تازه رسیده و بی‌پناه اگر به اصطلاح شب توی پارک می‌خوابید دست کم یقین داشت که ساعتی بعد قشر زخیمی از برف بالا پوشش نمی‌شد. بیلی واکر پس از ورود به این شهر چون پولی نداشت و سخت در تنگنا بود، پس از 2 ماه ولگشتن ناچار بود اولین کاری را که برایش پیدا می شد بدون توجه به مزد آن هرچه که می بود بپذیرد و دم نزند. چند وقتی شبها می رفت جلوی رستوران ها و هتل ها در جاهای شلوغ و پرترافیک شهر. مشتریان پولدار و خوشسر و لباس که در خود نمی‌دیدند برای جای پارک اتومبیلشان وقت تلف بکنند و بعد از کار پارک مقداری راه را پیاده بیایند، پس از رسیدن جلوی در هتل یا رستوران ماشین را به دست او می‌سپردند که پس از صرف شام و بیرون آمدن همانجا آن را بدون فوت وقت تحویل می‌گرفتند. اگرچه این کار برای او نوعی تفریح بود، مدت زمانی به آن ادامه نداد. به یک کارواش نزدیک مرکز شهر که جای شلوغی بود رفت و با ساعتی 4 دلار، یعنی چیزی بیش از حداقل مزد قانونی که معمولاً به یک مهاجر غیرقانونی مکزیکی یا پورتوریکویی داده می شد، کار گرفت. آنها می دانستند که او دوره دیده و مهندس مکانیک است، اما فرقی برایشان نمی کرد. خط زنجیر کارواش که از توی تونل شستشو می گذشت، هر نوع اتومبیل کوچک و بزرگی را ریسه می کرد و می آورد. کارگران می باید به طرز راه بردن هر کدام کاملا آشنا باشند و با سرعتی هماهنگ دستگاه‌ها هر اتومبیل را در آخرین مرحله پس از شستشو خشک کنند، درونش را روغن بزنند و تمیز و آراسته تحویل صاحبش بدهند. بیلی 2 سال در کارواش کار کرد. تقاضاهای بسیاری برای استخدام در مؤسسات نوشت. در مصاحبه ها بخت نمی آورد و رد می شد. چون معاشرت هایش محدود شده بود، به سر و رو و وضع لباسش بی‌اعتنا ماند. موهایش را به حال خود رها کرد و حالتی گرفت که پنداشتی در جنگل می زیست. آخرین خبری که دیکسون از دوستش داشت، بدون ملاقات مستقیم و از راه گفتگوی تلفنی برمیگشت به زمانی که با همین وضعیت هنوز در کارواش کار میکرد. دیکسون در این موقع با خود اندیشید که میباید هر طور هست با بیلی که مطمئناً از لس آنجلس خارج نشده بود، تماس بگیرد و از تجربیاتش برای پیدا کردن کار استفاده کند. در همین بین بود که زنگ در آپارتمان به صدا درآمد. دکمه را فشار داد و پرسید که کیست. خود او ویلیام واکر، یعنی بیلی حلالزاده بود. تا وارد شد گفت:
خبر کارخونه تایگریس و اخراج بیشتر از نیمی از کارگرا و کارمندا رو شنیدم. تلفن کردم و سراغ تو رو گرفتم. گفتن که جزء اخراجی هستی که با گرفتن یه ماه حقوق استعفای کتبی دادی. بدون اینکه از سابکارم اجازه بگیرم با همین لباس زدم بیرون. خب پس تبریک میگم، تا دوباره بیکار شدی. اومدی بغل دست دایید که اونم بیکاره. کارفرما به شما کلک زده و با یه پاداش مختصر در دهن همتونو بسته. خروسی که ماتحتشو چرب کردن صداشو نمیتونه زیاد بلند کنه.
او ریش و سبیلش را زده بود. گرچه لای انگشتانش زرد و دندانهایش جرم گرفته بود، سرخی گونه های پرخونش هنوز جلایی داشت. لباسهایش از گریس و دوده و زنگ آهن چرب و سیاه و زرد بود. اطراف گونه هایش 2 شیار که قبلا خط ملایم و نامحسوسی بود، عمق پیدا کرده بود. چشمهایش که در زمان دانشکده مانند یک دختر آن همه صاف و گیرنده بود، حالا مثل کارگرانی که به جوشکاری‌های طولانی عادت دارند خیرگی پیدا کرده بود و پلک‌هایش هم گویا می‌زد. یا شاید نیاز به عینک داشت و وقت نکرده بود بگیرد. دیک به سردی گفت: مگه خوشحالی که من بیکار شدم؟ بگو تسلیت میگم، نه تبریک.
آره تبریک میگم. حالا با هم راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم، چون که هر دوتامون یه وضعی داریم. تو را که می اومدم پشت فرمون اونقدر با خودم خندیدم که دلم درد گرفت. بعد از 6 سال عمر تلف کردن و سگ دو زدن توی این شهر، تازه همون جایی هستیم که اول بودیم. اتفاقا یه آیه جالبی دیدم که اونو برای تو آوردم. روزنومش تو ماشینه. مورد نیاز است یک نفر که اختلال ماهانه و ناراحتی تخمدان دارد و آماده باشد که روی او آزمایش های هورمونی بشود. داشتن رحم شرط حتمی است. آگهی کننده دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس.
آقای دیکسون با قیافه‌ای که از سایه ابروانش تاریک شده بود گفت: آگهی جالبیه. من میتونم درخواست بدم.
آره دیک، چرا که نه. از اون جهت که هر گونه تبعیضی مطابق قانون جرمه، تو آگهی ننوشته زن یا مرد. تو میتونی درخواست بدی، ولی چون رحم نداری تو مصاحبه رد میشی. راستش تو راه همچین خالی از این فکر نبودم که شاید از دیدن من عصبانی بشی. 2 تا سگ که از یه مادر بودن و با هم بزرگ شدن، بعد یه دوره جدایی موقعی که تصادفاً به هم برسن به هم حمله میکنن. البته از روی حسادت و در حضور صاحبشون.
آقای دیکسون که در حالت عادی نیز همیشه سرش پایین بود، خاموش مانده بود. با همون خاموشی گفت:
تعجب میکنم که چرا تو این موقع پیدا شد. خونه ما که به قول کاتی فقط جغد نشونش رو میدونه، پیدا کردنش آسون نیست. توی دفتر تلفنم مشخصاتی ندادیم. به دلم البته الهام شده بود که میای. آره. 6 سال از عمرمون پرید و هنوز همون جایی هستیم که بودیم. تو شرکت ما یارو صبح میومد سر کار، کتشو مینداخت رو دسته صندلی و جیم میشد بیرون پی کارهای شخصیش. آخر وقت میومد کتشو میپوشید، کارتشو ساعت میزد و سرفراز میرفت خونه. از ما که کار میکردیم چیزی هم طلبکار بود. دستگاه رو ورشکست کردن و یه عده رو بیچاره. اونا موندن و ما رو بیرون کردن. بیلی به خاطر لباسهای چرکینش روی مبل ننشست. به سوی آشپزخانه رفت. در یخچال را گشود و گفت:
نگفته میدونم که زنت رفته پیش پدرش. خونه ای که زن توش نیست فوراً معلوم میکنه. خب ببینم خوردنی چی داری که از گرسنگی روده هم دارن همدیگر رو میخورن؟ آخ، یه ماست میوه با بیسکویت بچه. آدم بزرگم میتونه اونو بخوره. آره دیک، صاحب سگ خونه نیست، وگرنه ما به جون هم میافتادیم. یا اصلا شاید منو به خونت راه نمیدادی، چون که کاترین از همون ابتدای آشنایی شما با هم تو مینیسوتا از من خوشش نمی اومد.
بس کن بیلی، دوست ندارم این صحبت رو بشنوم. غیر از ماست میوه و بیسکویت تو یخچال شاید چیزای دیگه هم باشه. کیک که دستپخت کاتیه، چون مونده بود خیال داشتم دورش بندازم.
از این اسرافا نکن دیک، مونده اون چیزیه که گلو پایین نره. یه دوست دارم که توی وینچل کار میکنه، نوبت نصف شب تا 7 صبح میمونه. قانون وینچل هم هست که شیرینی های روز قبل و اگه بمونه دور میریزن، حتی به کارمنده هم نمیدن. تو آمریکا استفاده مشاغل کوچیک فقط و فقط از راه صرفه‌جوییه. چه بخرن، کی بخرن و از کی بخرن و به کی بفروشن، تهیه غذا و شیرینی باید به قدر مشتری باشه. دوست من البته اگه بتونم قبل از 7 که هنوز نرفته خودمو برسونم، همیشه از این شیرینی‌ها برام نگه می‌داره. فقط پول قهوه رو ازم می‌گیره. جای تو خالی دیک، چه شیرینی‌هایی که توی دهن می‌گذری آب میشه. یه نوع حلقوی داره با مربای تمشک روش که چشمای من از دیدنش پشت شیشه دودو میزنه. کیک تو یخچالت هم یه چشمکی به هم میزنه. شکلات روش چیزی نیست که از اون بگذرم. زنت قهر کرده رفته خونه پدرش تا تو مرحله بعد موضوع طلاقشو پیش بکشه. اینجا هم به تو تبریک میگم که داری بر میگردی به وضع اولت.
دیک از زیر چشم او را برانداز کرد. با آنکه سختش بود ابراز کند، لب و لوچه‌اش از شادی بازیافته ای آویزان بود. پرسید:
بعد کارواش رفتی تعمیرکار اتومبیل شدی، لباسات که اینو میگه؟
آره دیک، ترقی کردم. مگه رشته خودم مکانیک نیست؟ بعد کارواش رفتم توی پمپ بنزین، دزدی کردم بیرونم انداختن. حالا هم توی تعمیرگاه سواری پیچ و مهره صفر میکنم. دستامو میبینی که پشت ناخونام جرم گرفته و سیاهه، با هیچ صابون یا حمومی تمیز نمیشه. شب عروسیم نمیدونم با این دستا چیکار کنم.
دیک همچنان او را نگاه میکرد. به طعنه گفت:
اگه نمیری و با همین قدم پیش بری به یه جایی میرسی. خیال کردم کار خوبی پیدا کردی که سراغ منو نمیگیری. تو که تلفن منو داشتی.
یه روز که به طور اتفاقی از خیابون مونتانا میگذشتم، زنگ آپارتمان شما رو زدم. گفتن که از اونجا رفتید.
شماره تلفن ما همونه که اونجا بود.
اینو نمیدونستم و از این گذشته حالشو هم نداشتم. امروز از تایگریس آدرس تو گرفتم. شاید این که میگن دل به دل را داره دروغ نیست. ممکن نبود قبل از اون که تو رو ببینم کار دیگه‌ای بتونم بکنم. آپارتمان چندان بدی نیست، ولی به پای اولی نمیرسه.
دیک حالا او را نگاه نمیکرد. گفت:
از ظاهرن امروز صبح خواب موندی و به وینچل نرسیدی.
آره دیک، همینطوره. تمام بیسکویتا رو خوردم. کسی که با یه عده رفیق بیریا مثل خودش تا 2 بعد از نیمه شب بیداره، کجا میتونه 7 صبح به وینچل بره؟ میزنیم و میکوبیم و ناله های بیاری میکنیم. و چون کیلومترها اطراف ما هیچ خونه و ساختمونی نیست، مزاحمتی هم برای کسی ایجاد نمی‌کنیم که مثل اینجا تلفن بزنن و فوراً پلیس سر برسه. هیچ چیز بهتر از یه شب نشینی خوب آدمای یالغوز رو از غم تنهایی بیرون نمی‌کنه و برای پول آبجو هم که شیطون همیشه یار و یاوره.
تعجب دیک لحظه به لحظه افسونتر میشد. گفت: بیلی، تو بیکاری و خیلی وقتی که بیکاری، ولی به من راستشو نمیگی. جا و مکان درستی هم نداری و میبینم که حتی ساعت رو مچت نیست، چون وقت برات اهمیتی نداره.
بیلی تهمانده ماست میوهی را هورت بالا کشید. بدون اینکه رفیقش را نگاه کند پاسخ داد:
تقریبا درست فهمیدی. من بیکارم و اگه میبینی که لباسام روغنی و سیاهه، یکی به دلیل ماشین لکنتهیه که دارم و دوم اینکه غیر از این لباس توی گنجم چیزی نیست.
توی گنجت؟
بله، صندوق عقب ماشینم که اتفاقا تا بخوای جادار بزرگه. یه شفرولت مدل 68 که لندهور ماشین هست. چه چیزا که تو صندوق عقب ماشینم نیست. دیگ و دیگبر و اجاق باربیکیو، تخت خواب و تشگ تاشو، درویش هر جا که شباید سرای اوست. تو پارکا همیشه اجاق هست، ولی آدمای مشکوک و لباس پاره رو راه نمیدن. پلیس میاد با پای گشاد دروازه رو واز میکنه و میسته روبروت. باتونشو تو دستش میکوبه و اونقدر زل میزنه تو چشمت که بلند بشی و بزنی به چاک. ضمناً این ماشین تعمیرگاه سیار منم هست. توی خیابون یه دفعه میبینی دارم دنبال یه اتومبیلی گاز میدم و به سرعت میرم که جایی از بدنه یا گلگیر یا سپرش قار شده یا خط برداشته. اگه صاحبش بیسته و بپذیره، با پول کمی که از هر جهت به صرف طرفه، یک کناری اونو پارک میکنم و با وسایلم میافتم به جونش. گاهی با اون میرم تا محل کارشو، اونجا ماشینو تحویل میگیرم که دیگه لازم نیست وقت مبارک ایشون تلف بشه. این یه چشمه از کارای منه. کارای اتفاقی هم اگه برسه خب شونه خالی نمی کنم.
مثلا چونو کارایی؟
دیک، این که پرسیدن نداره مرد حسابی. روزی رسون خداست. نمایشگاه فورد تو اورنج کانتی حراج مخصوص سالانه داشت. سه روز رفتم لباس خرس پوشیدم و جلوی نمایشگاه توی پیاده رو پرسه زدم. شام و نهار و صبونم رو خوردم، $300 گرفتم.
فقط پرسه زدی؟
آره، فقط پرسه. پس چی؟ دستام که توی اون آستینای کلفت و پرمو خیلی کوتاه به نظر می اومد، به پشتم گرفته بودم، با قدمای درشت و سنگین قدم می زدم و جلا می اومدم و گاهیم برای جلب مردم، به خصوص این بچه‌ها، یه اداهایی در می آوردم. بعضی آشناهای قدیمی رو هم دیدم، ولی خودم رو به اون راه زدم و اونا هم نشناختن. لباسش گرم بود و سنگین، ولی تحمل می کردم دیگه. $300 رو هم شب آخر به سلامتی ضیافتی دادم و تا سنت آخر کلکشو کندم.
ضیافت به کی؟
به همون رفقایی که گفتم دیگه.
بیکارا؟
پس خیال میکنی به رؤسای شرکت یا معاونین رئیس جمهور؟ هر کس با همپالگیاش بر میخوره دیگه. ولی در حقیقت اونا بیکارایی هن که روزگاری با شاه پالوده نمیخوردن. هر کدومشون داستانایی دارن که بیا بشنو. خط آهن شمال به جنوب همونطور که میدونی تو گلندیل تمام میشه که از قدیم دپای راه آهن بود و تعدادی خونه های کاروانی و انبار و تعمیرگاه تو اونجا دیده میشه. حالا با تعطیل شدن این خط میخوان دپا رو بردارن و جاش ساختمون بسازن. ولی کارگرا، یعنی ساکنین توی کاروان ها، زیر بار نمیرن. خالی نمیکنن و این مسئله دولت فدرال رو با مشکل روبرو کرده.
ولی تو که تو راه آهن نیستی.
حتی تو عمرم ترن سوار نشدم، ولی خودمو داخل اونا بر زدم. دو نفر مقصر می بردن اعدام بکنن، یا آبر خودشو داخل اونا کرد و گفت ما سه نفر رو کجا می برن. می دونی در حقیقت یه نوع اعتصابه به خاطر جنگ با کمپانی. نه تلفن دارن، نه از خدمات پست استفاده می کنن و بعضی هاشون هم فرسنگ ها از خانواده دورن. با این همه خودشونو از تنگ و تا نمیندازن، به مبارزه ادامه میدن و مخصوصا توجه دارن که نباید صحنه رو خالی بگذارن. نوبت به نوبت میرن به عهد و عیال خودشون تو شهرهای دور و نزدیک سر میزنن، عقده بیرون میریزن، دو سه شبی یا هفته میمونن و فوراً برمیگردن. به منم سفارش میکنن که جاشونو نگه دارم و اگه کسی از طرف دولت یا مؤسسات وابسته رجوع کرد برای تحقیق یا تجسس، اسممو جای اونا بگم. بعضیاشونم که دوست ندارن از بی حرکتی یخ بزنن، اینجا و اونجا یا تو همون محل کارایی برای خودشون دراشیدن. پیرترین اونا آرتور درازقد از ساعت 10 تا 2 بعد از نصف شب لباس پرزرق و برق هندی می پوشه. یک سیک تمام عیار با عمامه، بلوز با دکمه های فلزی و کمربند پهن، شلوار یراقدار و شمشیر تو دست جلوی رستوران کشیک می ده. قامت راست و بلند و سیبیلای دست سفیدی که روی لبش کپه شده اونو تو اون لباس مشخص میکنه. یه نفرم داریم که بچه‌ها قباله کهنه راه آهن میدوننش. تو خط شیکاگو آتیشکار قطارای بخاری بوده. بعد از اون که این نوع قطارا جای خودشونو به دیزلی دادن و از رد خارج شدن، آتیشکارا رو هم کنار گذاشتن. اما اون هنوز کارمند متشخص راه آهن و خودشو نسبت به سابقه کار اون زمانش صاحب حق میدونه. دیک، تو باید یه روز بیای و جای ما رو ببینی. یه اسقاطگاه حسابیه. هر گوشش اتومبیل لکنته‌ایه که دوستان مثل گرگ به جونش افتادن و اوراقش کردن. برخوردن من توی اونا در حقیقت یه نوع خوش اقبالیه، وگرنه از کجا می آوردم $300 کرایه اتاق بدم؟ یا باید خودمو به ناتوانی و بینوایی می زدم و به نوانخونه های روزی و امثال اون پناه می بردم؟ یا مثل این مکزیکی ها یه سوراخ با 20 نفر شریک می شدم و برای اینکه صاحب محل ملتفت نشه تو تاریکی شب مثل دزد وارد می شدم و طلوع بامداد می زدم به چاک؟ تو پارکای ساحلی فقط تا 2 بعد از نیمه شب می شه موند و روی نیمکت یا توی اتومبیل بیتوته کرد. بعدم اگه اتومبیلی باشه پلیس میاد و ردت میکنه که بری.